بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 422، سطر 18. وقد قیل به هازل جواب یظهر ان تمثیل به ادخال دنیا فی الجلیدیه کما فی الخبر السابق و الخبر الاتی من المجادلت بالتی هی احسن و الجواب البرهانی هو به هازل. سؤال سائل رو که آیا خدا میتواند زمین رو بدون این که کوچکش کند، در تخم مرغ بدون این که بزرگش کند ادخال کند یا نه، سلام علیکم، این سؤال رو ائمه به دو نحوه جواب دادند. یکی به همین نحوی که در این روایت نهم آمده که خداوند متصف به عجز نمی شود، ولی اینی که تو سوال کردی واقع نمیشه، این واقع نمیشه، نه خداوند عاجز باشه، نقص از جانب قابل، از جانب فاعل نیست. این یک جواب. جواب دیگر جوابی است که در روایات سابق آمد، یعنی در روایت اول از همین باب نهم، که امام فرمودند با تمثیل مطلب را حل کردن، فرمودند این کار رو خدا انجام داده، سلام علیکم، زیرا که نصف جهان رو که بزرگتر از زمینه در چشم تو که کوچکتر از تخم مرغ قرار داده و فاعل قدرتش رو عمل کرده، قابل هم اون قدرت رو در خودش نفوذ داده. اینم جواب دیگر. جواب اول جواب برهانیه. چون هیچ از مقبول خصم استفاده نشده، بلکه یه مطلبی که واقعیت داشته و با خارج مطابق بوده، حالا یا بدیهی یا نظری، اون مطلب آورده شده، سلام علیکم، و بر او هم قیاس بنا شده. خدا متصف به عجز نمی شود. خب اینو ادله ما اثبات می کند که خدا قدرتش بی نهایته و موجودی که قدرتش بی نهایته متصف به عجز نمی شه. چون اگر بخواد متصف به عجز بشه، همون مقدار عجز جانشین قدرت می شه و قدرت رو از بی نهایت بودن در می گره. قدرت وقتی بی نهایت باشه جا برای عجز نمی زه. اگر یک جا عجز تونست نفوذ کنه، معلوم میشه همون جا قدرت خسارت دیده و جا خالی کرده، جاشو به عجز داده و چنین قدرتی بی نهایت نیست. دلیل ثابت میکنه که قدرت خدا بی نهایته. پس نتیجه میگیریم که عجزی راه پیدا نمی کنه، بنابراین خداوند متصف به عجز نمیشه. این مقدمه است که برهانیست، ثابت، بدیهی نیست، نظریه، ولی این نظریه است که با برهان ثابت شده. مقدمه دوم اینه که این موجود که زمین است و تخم مرغ است، این قدرت خدا رو نمیپذیره. اینم که روشنه، این بدیهیه، کبیر قابلیت نداره در صغیر وارد بشه، صغیر هم قابلیت نداره کبیر رو احاطه کنه. پس قابلیت نداشتن یه امر بدیهیه. وقتی فرض کنیم، یعنی طرفین قضیه رو تصور کنیم، کبیر میخواد داخل شود در صغیر، کبیر میخواد محاط بشه، صغیر میخواد محیط بشه، این دوتا رو وقتی تصور کنیم ول بداهت تصدیق میکنیم که امکان نداره. پس قابلیت در این دو نیست و نبود قابلیت هم امر بدیهیست. این دیگه احتیاج به استدلال نداره. اون مقدمه اول برهانی بود، مقدمه دوم بدیهی است. ما میتونیم از یه مقدمه برهانی و از یه مقدمه بدیهی برهان تشکیل بدیم. پس بر این دو مقدمه که هر دو مقبولند، با این دو مقدمه جرد و مقبولن ما برهانی تشکیل میدیم و نتیجه میگیریم همین جواب امام رو. پس جواب امام مبتنی است بر مقدمات برهانی و نتیجتاً خودشان برهانه، این روشنه. اما اون جواب دیگر که از تمثیل استفاده شده، سلام علیکم، از مقبولات خصم استفاده کرده، یعنی از اون چی که بلوجدان داره حاصل میشه خصمم قبولش داره. امام رو ثابت کرده بدون این که از مقدمات برهانی استفاده بشه، خب این میشه جدل. بنابراین یکی از دو جواب جدلیست، جواب دیگه برهانی. این رو بعضی ها معتقدن که قولشون نقل میکنه. مرحوم آقای سید میفرمد که این برداشت درست نیست، هر دو جواب برهانی هست. درسته که دخول نصف عالم در چشم مقبول خصمه، ولی این مقدمه علاوه بر این که مقبوله واقعیت هم داره، مطابق خارجه. و میدونید که اگر مقدمه هم قابلیت داشت که مقدمه برهان بشه، هم قابلیت داشت که مقدمه جدل بشه، این بستگی داره به این که ما چگونه این مقدمه رو اخذ کردیم. اگه به عنوان مقبول اخذش کردیم، قیاسمون میشه جدل. اگه به عنوان یه امر واقعی و مستدل اخذش کردیم، قیاسمون میشه برهان. پس این قیاس اگر چه قابل است که جدل باشد، ولی امام به عنوان مقبول اخذش نکردن، یعنی میتونه اخذ نکنه، ما نمیدونیم حالا به چه عنوان اخذ کردن، نیتشون نمیدونیم، ولی میشه این قضیه رو به صورتی اخذ کنن که قابلیت مقدمه برهان رو داشته باشه. پس این قضیه میتونه قضیه برهانی باشه، مقدمه میتونه مقدمه برهانی باشه، و قیاس هم که امام تشکیل دادن قیاس برهانی باشه. اما حالا چگونه میتونه این قیاس، این مقدمه مقدمه برهان بشه؟ ایشون میفرماد قبلا این بحث کردیم، قبلا در جای خودش توضیح دادیم، و مراد از این بحث روشن شده که این امر یه امر وجدانی است، اگرچه مقبول خصم است. بعدن با یه مبنای دیگری که اون مبنا هم با دلیل و برهان اثبات شده، میتونیم این مقدمه رو برهان، مقدمه برهانیش قرار بدیم. نصف جهان در چشم داخل شده، اینو میتونیم مقدمه برهان قرار بدیم، در اینی که مقبوله برهانی، یعنی مقدمه برهان هم قرارش بده. این تحقیقی داریم که بعدا انشاءالله عرض میکنم، من فقط اشاره میکنم. مشکل ما در این مثال دخوله. در سؤال سؤال آمده که زمین داخل شود در تخم مرغ. جواب امام این است که نصف جهان داخل میشه در چشم تو، در حالی که این چنین نیست، دخولی اتفاق نمیفته. چشم من این نصف جهان رو میبینه، ولی دخول اتفاق نمیفته. فقط از مقبول خصم استفاده شده، چون خصم قبول داره دخول رو، امامم طبق مقبول او، طبق قبول او فرموده نصف جهان در چشم تو داخل میشه، پس زمین هم میتونه تو تخم مرغ داخل بشه. همونطور که توجه میکنید، اگر این خصم مطلب رو قبول نداشت، مشکل پیش میومد. اشکال اینجاست. حالا هم اگه ثابت کردیم که بعدا انشاءالله بیان میکنیم، اگه ثابت کردیم که در این مثال امام بالاتر از دخول حاصل شده، وقتی که خود دخول میشه امری که قابلیت داره مقدمه برهان قرار بگیره، نه فقط مقبول خصم، و ما اینو بعدا اثبات میکنیم که بالاتر از دخول اتفاق افتاده، اتحاد اتفاق افتاده. چشم من حاسه، نصف جهان محسوسه، محسوس با حاس متحد میشه و اون نصف با این چشم من متحد شده، این اتحاد بالاتر از دخوله. این انشاءالله بعدا اثبات میکنم در حدیث 11 در زیل حدیث 11 این مطلب رو میگه. پس این دخول کبیر در صغیر در این مثال تنها مقبول خصم نیست، بلکه امر واقعی هم است که بابرها اتحاد میکنیم. اگر ادعای اتحاد کردیم از ادخال بالاتر، اون دنبال اینه که دخول ثابت بشه، ما بالاتر از دخول براش توضیح میدیم. ببینید سه تا به طریق اولا توی استدلال امام هست. او گفت زمین بزرگ، امام میفرمایند نصف جهان که بزرگتر از دو. یعنی اگر خدا بخواهد زمین رو در تخم مرغ قرار دهد میتواند، زیرا که بالاتر از کوچکتر از تخم مرغ داخل کرده، هم بالاتر از دخول داخل کرده. خب این جواب همونطور که توجه میکنید برهانی میشه، منتها فقط حرف اینه که اونی که اون میخواسته نبوده و لازم نیست باشه. اگر مهمتر از اون رو ما در قدرت خدا دیدیم، اون رو هم بودیم مقدور خدا هست. منتها حالا چرا انجام نشده یه مسئله دیگریست، و چرا نمیفته اون مطلب دیگریست. اون چه که امام میخواد ثابت کنه در جواب اینی که این عمل مقدوره و اینم ثابت شد، با برهان هم ثابت شد، نه با جدل. اگرچه میتونه با جدل ثابت بشه ولی با برهان ثابت شد. پس هر دو جواب جواب برهانی هست. این چنین نیست که یکی برهانی باشه یکی جدلی. یکی برهانیست که میتواند ولی در این حال میتواند که برهانی باشد. اینو ما داشتیم در منطق خوندیم که مقدمه اگر هم مقبول باشد هم مثلا بدیهی باشه. خب این مقدمه هم قابلیت دارد که مقدمه برهان بشود به خاطر بدیهی بودنش، هم قابلیت دارد که مقدمه جدل بشه به خاطر مقبول بودنش. و مقدمه‌ای که امام در اینجا به کار میبرن این دوتا شأن رو داره. پس چرا شما حملش میکنید بر جدلیت؟ چرا قیاس امام رو هم میکنید بر جدلیت، حملش کنید بر برهانیت؟ این نظر ایشون بالاخره هاس محسوس هم صورت یه امر جسمانیش، اگرچه از یه تجرده این برخورده، ولی بالاخره یه امر جسمانی که دارای مقداره، این مهمه. در یه امر جسمانی که دارای مقداره وارد میشه. این تجردی که شما میگید از تجرد مثالی که بالاتر نیست، تجرد حاس و محسوس از تجرد مثالی بالاتر نیست. تجرد مثالی تو خیاله که تجردش بالاتر از حس ظاهره. تو حس ظاهر تجرد ضعیفتره. حالا فرض کنید تجرد در حس ظاهر مساوی باشه با تجرد در حس باطن که تجردش تجرد مثالی. آیا در تجرد مثالی مقدار هست یا نیست؟ مسلم مقدار است. در تجرد عقلی ما مقدار رو نداریم، در تجرد مثالی مقدار رو داریم. اگر مقدار رو داریم، مقدار رو بزرگ در مقدار کوچک داخل شد. جنبه تجردی رو قبول دارم، جنبه تجردی رو قبول دارم. آیا مقدار تو این مقدار تو این تجرد مقدار هست یا نیست؟ چرا دیگه مقدار بالاخره این مجرد با اون این مجرد برزخی با اون مجرد برزخی متحد شد. همین که میگه مجرد برزخی یعنی مجرد دارای مقدار. چرا نمیشه؟ شما اگر بخواد مقدار رو بگیرین، تجرد برزخی نکردید، عقلی کردید. وقتی اتحاد عاقل و معقول، نه اتحاد حاس و محسوس. ما داریم اتحاد حاس و محسوس میگیم. در اتحاد حاس و محسوس تجرد قبول داریم. همین دو تا جنبه تجردی هم با هم متحد میشن، ولی مقدار توش هست. اتحاد وجودیه ولی وجودی امر دارای مقدار. در هر صورت اینو گفتیم وقتی دو تا وجود خصوصیاتشون رو به هم سرایت میدن. یعنی شما وجود این که وجود هر نره است، وجود عرض میگید عرض، چرا؟ چون وجود جوهر با جوهر متحده، وجود عرض با عرض متحده، پس وجود زومقدار و مقدار داره. اتحاد محابی نیست، اتحاد وجودیه. خب اینو ما قبول داریم، اتحاد وجودیه، ولی کدام وجود؟ وجود این ماهیت با وجود اون ماهیت، و چون ماهیت ها مقدار دارن، وجوداشون هم به خاطر اتحاد مقدار دارن. چرا در جوهر قبول دارید؟ چرا در جوهر قبول دارید که وجود جوهر جوهر است؟ این همه گفتن وجود جوهر جوهر است، وجود عرض عرض، این کجا آمده؟ از اتحاد آمده؟ نه مسامحه نیست، به خاطر اتحاده. چرا شما ماهیت رو موجود میدونید؟ چون متحدش موجوده، به عرضه، به مجازه، درست. اینجا بگید به من، ولی بالاخره شما مقدار رو دارید، مقدار تو این صورت داری، توی چشم هم داری، دو تا مقدار، یکی بزرگ یکی کوچیک، با هم متحد شده، متحد از دخول بالاتر.
این شاید سوال قبول داره که اون محسوسی به ذات اون صورت مثالی هست، برای کم از اون قابلی دخول هست و اتفاق هست، ولی منظور شما اون محسوس خارجی، این محسوسی که لحظه های اون با اون جسم کبیر خود داخل میشه.
یعنی در بحث تداخل ابعاد، در بحث تداخل ابعاد اینو خوندیم، بیان کردن دو بار در هم داخل نمیشن، چه ماده داشته باشن چه نداشته باشن، این مهمه که دارم عرض میکنم. این تو شواره خوندید، دو تا بود در هم داخل نمیشن، چه این دو بود ماده داشته باشن چه بود خالی باشن. ماده داشتن در اینجا دخالت نداره. الان شما دارید ماده رو داخل میکنید، دو تا بود نمیتونن تو هم داخل باشن، دو تا بودی که یکی بزرگ یکی کوچیک. حالا اون سوال سائل بود با ماده بود، جواب امام بود بی ماده است. اگر دو تا بود نمیتونن تو هم داخل بشند، فرقی نمیکنه این دو بود، بود مجرد باشن یا بود همراه، اسمو نتونید تو هم بذارید یا دو تا ظرفیت تو هم نتونید بذارید. همونطور که دو جسم که دو بود با ماده نمیتونن تو هم برند بدون اینکه یکی بزرگتر یکی کوچیکتر بشه، همونطور دو بود خالی هم که همراه ماده نیستن نمیتونن تو هم برن. الان امام دو بود خالی رو در هم داخل کرده و فرموده این شده. نه جدل نیست، اینا توضیح دادن، طرف قبول داره این مطلب رو، ولی جدل نیست، واقعیتیه داره گفته میشه، به عنوان واقعیت مقدمه برهان قرار گرفته، نه به عنوان مقبول بودن. میتونه به عنوان مقبول بودن مقدمه قرار بگیره میشه جدل، میتونه به عنوان امر بدیهی و واقعی مقدمه قرار بگیره میشه برهان. چه لزومی داره شما این قیاسی رو که دو جنبه داره مختصن بر جنبه جدلش هم کنید؟ خب میتونید بر جنبه برهانش هم کنید، حملش کنید.
این نوع اعتقادش مثلا من الان یه آتش میبینم، این
حاس
و
محدود
در چی اتحاد
پیدا؟ من دیگه اونو لازم نیست توضیح بدم. اتحاد 6 تا امر داریم که احتمال اتحادشون هست، فقط یکیش درسته، 5 تا 6 غلطه. شما اتحاد عاقل و معقول اگه براتون روشن بشه یا اتحاد محسوس، این سوالو نمی‌کنید. گفتن وجود لغیره معلوم یا مدرک با وجود فی نفسه عالم یا مدرک متحد میشه، ماهیت ها متحد نمیشن، وجود فی نفسه ها متحد نمیشن، فقط وجود لغیره معلوم با وجود فی نفسه عالم متحد میشن. وجود من از عرض کردم وجود ها متحد میشن، منتها وجودی که از ماهیت کبر و صغر رو گرفته. من که قبول دارم اتحاد وجودیه، این که عرض کردم، منتها وجودی که کبر و صغر رو از ماهیت گرفته. حالا مطلب اصلش گفته شد، تمام دفاعهایم که میشد انجام گرفت دیگه، پذیرفتن نشون، نه پذیرفتنش بختر شد. و ما خوشمون میاد اگر تلاش فکری بشه، من حتما نمیگم اون چی من میگم قبول کنید، تلاش کنید نظر بدید خیلی خوب، ولی بالاخره وقتی مطلب روشن میشه، وقتی که تصدیقش باشه، تصدیقش یا ردش باشه، من فقط تلاشم اینه که مطلب روشنش کنم تا جایی هم که ممکنه دفاع کنم. تصمیمم برای این نیست که تحمیل کنم، اگه پذیرفتم دیگه نگفتم اگه نفذی رفتیم چه بهتر، گفتم اگه نفذی رفتیم رد میشه. صفحه 422 هستیم، سطر 18. وقت قیله، بعضی این چنین نظر دادن که به هازل جواب، یعنی با این جواب برهانی که در این روایت نهم آمده، معلوم میشه که اون جوابی که در روایت اول آمده بود برهانی نبود بلکه جدلی بود. به هازل جواب، با این جوابی که حضرت امیر علیه السلام دادن، ظاهر میشود که اون مثالی که زده شد جواب دائل به این که خداوند دنیا رو در جلیدیه، یعنی در اون قسمت کوچک تخم چشم، که جلیدیه باز از چشم کوچکتره، چون این عکس تو جلیدیه میفته. جلیدیه عبارت از یک قطره کوچکی که به خاطر غلظتش شبیه جلید یعنی تگرگه، این داخل چشمه. تمام عکس برداری ها و رؤیت ها به وسیله همین جلیدیه انجام میشه، بقیه تخم چشم دخالت مستقیم ندارن در دیدن. اون جلیدی قسمتی از چشمی که خودش از چشم کوچکتره، چشم از تخمه کوچکتره و این جلیدی از چشم کوچکتره. پس این همه عالم با این عظمت در کوچکتر از تخمه جالید، کما فی الخبر سابق. مراد از سابق در اینجا سابق بلا فاصله نیست، بلکه سابق با فاصله است. سابق یعنی گذشته. و الخبر الاتی، مراد از آتی هم آتی بلا فاصله نیست. آتی بلا فاصله حدیث دهمه که توش این تمثیل نیمده، تمثیل تو حدیث یازدهم آمده. من المجادله خبر این است، این تمثیل به کذا من المجادله هست، من المجادلت بلتی احسن، جدال احسنه، برهان نیست. اما ول جواب البرهانی هو به هازا، جواب برهانی همین جوابی است که تو این روایت نهم آمده. بعضی این چنین نظر دادن که جوابی که در روایت سابق آمده جواب جدلی است، و اما جوابی که در این حدیث آمده جواب برهانی است. مرحوم قاضی سید میفهمن لاشن انت خبیرون به حقیقت الحال، آگاهی حقیقت به حقیقت حال و میدونی که حق در این مسئله چیست. اگر متذکر بشی ما سبق من المقال، اگر اون چرا که در ذیل روایت اول برای بیان اون قیاس امام آوردیم متذکر بشی، ملاحظه خواهی کرد که این حرف کافی نیست، این حرف این قیل درست نیست، بلکه هر دو جواب برهانی، منتها یکی برهانی است که نمیتواند جدلی باشد، دیگری برهانی است که میتواند با لحاظ دیگر جدلی باشد. و این که میتواند به لحاظ دیگر جدلی باشد، این قیاس از برهانی بودن بیرون نمیاره. پس این قیاس برهانیه، همونطور که قیاسی که در این روایت نهم آمده بود. به نظرم نمیتونیم وارد روایت بعدی بشیم. شما های نظر قبول دارید؟ خب بس با تعدیلش کنید، بذاریم برای فرد.